افتار در یه خانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر.
درود بیکران می‌فرستیم به پیشگاه مقدس و منور پیامبر رحمت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلاله مطهرش. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض سلام و ادب و ارادت و تواضع دارم خدمت شما بینندگان تفیقی شبکه جهانی ولایت. با یک قسمتی از مجموع برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شما عزیزان هستید. همطور که مستحضری سعی برون شده که در این مجموع برنامه به پرسش‌های شما و شبهاتی که برخی از وهابیون در شبکه‌های وهابی ایجاد می‌کنند پاسخ خوب باشیم. خداوند رو شاکریم که باز هم افتخار خدمت‌گزاری شما عزیزان رو از مزرع مطهر و منور امام مهربانی حضرت علی بن مطرزا داریم. راه‌های ارتباطی شما با ما از طریق زیرنویس نمایش داده میشه و شما می‌تونید از همین طریق با ما در ارتباط باشید. سوالات، شبهات و انتقادتون خودتون رو برای ما ارسال کنید، چرا که برای ما بسیار ارزشمنده که بتونیم اونطور که شایسته و خواسته شما برنامه رو ارائه کنیم. بیش از این متضرر نمیشم. طبق روال برنامه امشب هم در محضر استاد فاضل حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای توحیدی هستید. حاج آقا عرض ادب دارم، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خدایا از تو می خواهیم که همیشه ما را در مسیر صراط مستقیم مورد رضایت خودت قرار دهی و ما را از بهترین داعیان به صراط مستقیم به اسلام راستین راه پیامبر و اهل بیت قرار دهی و روز به روز بر وحدت و اخوت و برادری و الفت میان مسلمانان بیفزایی. خدایا کسانی که در صدد ایجاد تفرقه و بدبینی میان امت اسلام هستند، خدایا آنان را هدایت کن و اگر قابل هدایت نیستن آنها را از زمین بردار. در
خواهش میکنم. حاجا اگه ازبینید به عنوان اولین سوالی که بینندگان عزیز برای ما ارسال کردن، پرسیدن که اهل سنت حدیث منزلت رو نقل کردن اما از آن برداشت خلافت و جانشینی حضرت علی نکردن، شیعیان چگونه چنین برداشت رو نمودن؟
ضمن رعایت احترام همه برادران و خواهران اهل سنت، چون سوال شده اینجا باید توضیح بدیم که استدلال شیعیان به این حدیث چگونه است. ابتدا خود حدیث رو من نقل میکنم، حدیثی که در صحیح بخاری و در کتب متعدد برادران اهل سنت نقل شده. متن حدیث این است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی علیه السلام فرمودند انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. ای علی، تو برای من به منزله هارون هستی برای موسا، جز این که بعد از من پیامبری وجود ندارد. این جمله را در موارد مختلفی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، از جمله موارد معروف وقتی که می‌خواستند به غزوه و جنگ تبوک تشریف ببرند حضرت علی علیه السلام را که در جنگ‌های مختلف همراه پیامبر در تمام جنگ‌ها بودند، جز این جنگ که فاصله بسیار زیادی داشت تا مدینه، منطقه تبوک فاصله زیاد بود، در این سفر که نسبتاً طولانی بود حضرت علی علیه السلام را با خود نبردند. حضرت علی علیه السلام پرسیدند چرا؟ خب بالاخره افرادی که توان جنگی ندارن، خانومها، بچه‌ها، اینا نمیان جنگ، چرا من نیام؟ فرمودن اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی، آیا راضی نیستی، دلت نمیخواد تو برای من مثل هارون باشی برای موسی؟ حضرت موسی علیه السلام وقتی که رفت کوه طور، جناب هارون برادرش را به جای خودش گذاشت، با خودش نبرد، نه برای این که مشکلی داشت، برای این که در غیاب او یک فرد توانایی وجود داشته باشه که بتونه اداره کنه شهر را. خب این متن حدیث است که البته در موارد مختلف حضرت فرمودن، اما برداشت شیعیان، شیعیان میگن اگر ما بخواهیم منزلت هارون را نسبت به حضرت موسی پی ببریم، باید بریم سراغ قرآن کریم. خداوند نقل می‌فرماید که ما حضرت موسی را به نبوت برگزیدیم. حضرت موسی چنین دعایی کرد، ضمن دعاهای حضرت موسی یکی این بود که گفت واجعل لی وزیرا من اهلی، خدایا برای من یک وزیر از اهل خودم قرار بده. اصل کلمه وزیر که از ماده وزر به معنای بار، ولا تزر و وازرت و وزر اخرى، کسی بار دیگری را به دوش نمی کشد، وزیر را بهش وزیر میگن به خاطر اینکه بار مسئولیت اون حاکم و سلطان را در یک بخشی به عهده می گیرد. یکی وزیر بهداشته، یکی وزیر امور خارجه، از هر کسی خوب در اون قسمت بار مسئولیت سلطان را او به جای خود سلطان به عهده میگیره. یک کسی که او هم کمک من باشه، بار مسئولیت را مقداری او به عهده بگیرد قرار بده، اون از اهل خودم هم باشه، واجعل لی وزیرا من اهلی. بعد خود حضرت موسی پیشنهاد کرد هارون اخی، خدایا همین هارون که برادر منه، این وزیر و کمککار من قرار بده. اشدد بهی عذری و اشرک فی امری، خدایا پشت منو به وسیله اون محکم کن، او را در کار من، برادرم هارون را شریک کن. خب حضرت موسی این دعاها رو کرد، بعد میبینیم خداوند میفرماید، خطاب شد اوتی تا سؤلک یا موسی، ای موسی همه سوالات و خواهش‌هایت به تو داده شد، یعنی با تقاضاهای تو موافقت می شود. خلاصه اوتی تا سؤلک یا موسی، یعنی ای موسی ما هارون را وزیر تو قرار دادیم، پشتیبان تو قرار دادیم، شریک در کار تو قرار دادیم، همه این سوالات مورد تأیید. در آیه دیگری در قرآن کریم می‌خوانیم که همین آیه‌ای که در این دهه مبارکه ذی‌حجه مستحب است انسان بین نماز مغرب و عشاء دو رکعت نماز بخواند همانند نماز صبح، بعد از حمد و قل هو الله این آیه شریفه رو بخونه و وعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر. خداوند می‌فرماید ما با موسی وعده گذاشتیم 30 شب بیاد کوه طور، واتممناها بعشر، بعد تکمیل کردیم این 30 شب را به 10 شب دیگر، 10 شبم اضافه نگهش داشتیم. فتم میقات ربه 40 لیله، تکمیل شد وعده موسی با پروردگارش 40 شب. شاهد اینجاست و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی. موسی به برادرش هارون گفت ای هارون خلیفه من باش در میان قومم. اخلفنی، اخلف از همین ماده خلفه، یخلف و خلافتن جانشینی، خلیفه هم از همین ماده است. ای هارون خلیفه من در میان قومم باش و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. خب از این آیه هم فهمیده میشه که حضرت هارون ضمن این که خودش هم پیامبر بود، پیامبری بود که جانشین برادرش موسی بود، پیامبری جانشین پیامبر دیگر. خب این شؤون حضرت هارون که از قرآن کریم به دست میاد، خلیفه حضرت موسی، وزیر حضرت موسی، برادر حضرت موسی، شریک در مسئولیت حضرت موسی. خب در این حدیث شریف میفرماید تو برای من به منزله هارون هستی برای موسی. اگر فقط این قسمت اول بود ممکن بود بگیم از یک جهت، از این نظر که شما برادر منی، چون اهل سنت هم نقل فرمودند حدیث برادری پیامبر را با حضرت علی علیه السلام. این حدیث هم بد نیست بخونیم، در کتب برادران اهل سنت فراوان نقل شده، از جمله در کتاب مشکات المصابیح که از کتب معروف اهل سنت است نوشته است آخا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بین اصحابه، پیامبر خدا میان اصحابشون عقد اخوت و برادری ایجاد کردند. البته برادری دو گونه بود، یه برادری عمومی که قرآن کریم فرمود انما المؤمنون اخوه، همه مؤمنین با هم برادرند. یک برادری خاص و ویژه هم وقتی که پیامبر خدا از مکه به مدینه هجرت کردند، دو نفر دو نفر را با هم دیگه برادر قرار دادند. حالا یا به خودشون واگذار کردند هر کسی برای خودش یک برادر ویژه انتخاب کنه، یا خود حضرت انتخاب کردند. بعد داره که فجاء علی و عیناه یهریقان دموع یا تهریقان دموع، حضرت علی علیه السلام سراغ پیامبر اومدن در حالی که اشکهای حضرت جاری بود و عرض کردن یا رسول الله عقد اخوت میان اصحابت برقرار کردی اما میان من و هیچ کس عقد اخوت نخوندی، منو برادر هیچ فرد خاصی قرار ندادی. حضرت فرمودند انت اخی فی الدنیا والآخره، تو برادر خودمی، یعنی تو رو برای خودم نگه داشتم، هم در دنیا برادر منی هم در آخرت. با اینکه از نظر نسبت ظاهری پسر عموی پیامبر بودند، اما فرمود تو برادر منی. هارون برادر حضرت موسی بود، حضرت علی علیه السلام هم به منزله برادر در دنیا و آخرت، و این مقام والای امیر مؤمنان علیه السلام را میرسونه که پیامبر فقط حضرت علی را به عنوان برادر ویژه خود قرار داد و فرمود در آخرت هم همینه. خب حالا شیعیان از این آیات چنین برداشت میکنن که خب قرار حضرت علی علیه السلام منزلتش منزلت هارون باشه. آیا فقط از این نظر اگر پیامبر فرموده بودن ای علی تو برای من به منزله هارونی فقط همین، خب ممکن بود بگیم فقط از نظر برادری، فقط از نظر این که وزیر و کمک من یه جهت، اما این حدیث ادامه داره میفرماید جز این که تو برای من به منزله هارونی برای موسی، جز از یک جهت، فقط از یه نظر فرق داره، اون چیه؟ الا انه لا نبی بعدی، جز این که بعد از من پیامبری نخواهد بود. یعنی هارون که جانشین موسی بود خودش هم پیامبر بود، اما بعد از من قرار نیست پیامبری باشد. نه اینکه شما لیاقتشو ندارید، قرار نیست پیامبر نیستی، جز این که تو پیامبر نیستی از بقیه جهات، از تمام جهات تو منزلت هارون رو برای من داری. به تعبیر علما میگن استثناء دلیل بر عمومیته. موقعی که میگن مانند منی جز از این جهت، یعنی از تمام جهات دیگر. میگن خب حضرت هارون وزیر حضرت موسی بود، جانشین حضرت موسی بود، شریک در امر حضرت موسی بود. موقعی که دو نفر شریک باشن، یکی از دو شریک رفت، نوبت به دیگری میرسه، نه فرد دیگری. اون کسی که در دنیا و آخرت به منزله برادر پیامبر است، شیعیان میگن ما این برداشت رو داریم از این حدیث. البته دیدگاه برادران اهل سنت هم طبعا برای خودشون مورد احترام است.
سوال بعدی که مطرح شده و پرسیدم این که آیا صحیح است که از نظر اهل سنت طلاق از روی شوخی رو طلاق محسوب میکنن و طلاق میدونن؟
بله، ببینید برادران اهل سنت میگن که ما حدیث داریم که سه چیز شوخی و جدیش با هم فرقی نداره: یکی ازدواج، دوم طلاق، سوم عتاق. عتاق یعنی آزاد کردن برده و غلام. میگن ما چنین حدیثی داریم، بر این اساس میگوییم اگر کسی به شوخی همسرشو واژه طلاق رو جاری کنه، همسرش طلاق داده میشه. لذا برادران اهل سنت طبعا بر این اساس حق ندارن به شوخی هم به همسرشون بگن شما طلاقی. اگر به شوخی هم گفت، او طلاق داده شده. همچنان که طبعا باید اینایی که میخوان تو فیلم ها بازی کنند و اینها، فیلم های خانوادگی بسای ازدواج و طلاق و این چیزا هست، طبعا باید اینو رعایت کنن. اگر مثلا کسی گفت، به شوخی گفت دخترم و من به ازدواج شما در آوردم، خب این دختر داشته و اون دخترش به ازدواج اون فرد در اومده دیگه، حالا بگه من شوخی کردم، طبعا میگن که نه، اینجا دیگه جای شوخی نیست، باید اینا رو رعایت کنن. به شوخی گفت شما سه طلاق هستی، سه طلاق داده شده دیگه. خب میگن بر این باب، بله این در نظر اهل تسنن پرسیدید، برادران اهل سنت میگن ما چنین چیزی حدیثی داریم و بر اساس اون فتوا میدن. در شیعه چنین چیزی نیست. شیعیان معتقدن میگن بالاخره الفاظ بیانگر اون تصمیمات درونی و باطن انسانه. موقعی که فردی واقعا تصمیم نداره بر چیزی، حالا بر ازدواج دخترش یا بر طلاق همسرش یا آزاد کردن فرد مثلا غلام یا کنیزش، به زبان به شوخی میگه، چیزی که بر اساس نیت جدی نباشه اعتبار نداره. انما الاعمال بالنیات، اعمال باید بر اساس نیت ارزیابی بشه. حالا این طرف یه چیزی به شوخی گفت. خب البته برادران اهل سنت میفرمان ما حدیث داریم، در شیعه چنین حدیثی وجود نداره، ولی خب برادران اهل سنت چنین حدیثی دارن و میگن ما بر اساس حدیثی که داریم چنین نظری داریم.
تشکر. سوال بعدی هم باز در رابطه با طلاق هست که پرسیدن که میگن برخی از اهل تسنن طلاق اجباری رو صحیح میدونن و مؤثر، آیا چنین چیزی واقع هست یا خیر؟
عموم الان مذاهب اهل سنت از نظر فقهی چهار تاست: مذهب حنفی، مذهب شافعی، مذهب مالکی و مذهب حنبلی. یعنی این آقایان در احکام فقهی مقلد یکی از این امامان مذاهب اربعه هستند، آقایان ابو حنیفه، شافعی، مالک، احمد ابن حنبل. عموم اینها این نظر رو ندارن که اگر کسی را اجبار کنن، مثلا یک دزدی، یه ظالمی کسی رو جلوشو بگیره، اسلحه بالا سرش بگیره که آقا شما باید همسرتو طلاق بدی، یا حتی بگه سه طلاق کنی. عموم برادران اهل سنت مانند شیعه طلاق اجباری و از روی تهدید را درست نمیدونن. میگن خب این طرف نمیخواسته چنین کاری انجام بده، حالا اجبارش کردن. یه دزدی اومده گفته که آقا مثلا، یا آدمی مثلا حتی اختلاف خانوادگی دارن، برادر خانومش بگه که اسلحه بکشه تو باید خواهر من طلاق بدی و الا میکشم. خب این از ترسش بگه آقا من زنمو طلاق دادم مثلا، یا یک کسی نعوذ بالله میخواد همسر کسی رو بگیره یا اسلحه بکشه آقا تو زن تو سه طلاقه کن و الا میکشم. خب ممکنه این طرف مجبور بشه به زبانش بگه، ولی هرگز تصمیم نداره از همسرش جدا بشه. آقای مثلا با خانومی ازدواج کرده، چندین دختر و پسر دارن، اینجا حالا یه نفر ظالمی بخواد اینو اذیتش کنه، اصلا نخوادم با او همسرش ازدواج کنه، بخواد فقط اذیتش کنه، بگی یا الله نه، بگو همسرم سه طلاقه و الا تو را میکشم. اینم بیچاره مجبور بشه بگه. خب مذاهب سه مذهب از مذاهب اهل سنت و شیعه معتقدن که چنین سخنی تأثیری نداره در چنین حالتی که از روی ترس و اجبار میگه. فقط اینی که گفتن راجع به یه مذهبه، مذهب حنفی، پیروان آقای ابو حنیفه، ایشون میگن که بله در مذهب ما این هست که اگر کسی را اجبار هم کردن بر طلاق دادن، این طلاق واقع میشه. حالا چه خوبه که اگر امکانش باشه، زمینش باشه، علما و بزرگان اهل سنت هم برای این فکری بکنن، مذهب حنفی ببینن میشه یک چاره‌ای بجوین که احیانا افرادی از این موضوع سوء استفاده نکنن، افراد ظالم و ستمگر و زورگو.
ممنونم. در فرمایشاتون به موضوع سه طلاقه بودن یا سه طلاقه شدن اشاره کردید که یکی از سوالاتمون هم در همین زمینه است. پرسیده شده که سه طلاقه که در جامعه اهل سنت مطرح شده یعنی چی و چه دیدگاهی در شیعه درباره همین سه طلاقه شدن هستش؟
ببینید، اولا بحث طلاق رو ما باید عرض کنیم که ما روایت داریم ابغض الحلال الی الله الطلاق، منفورترین حلال ها نزد خداوند طلاق است. متقابلا ازدواج خیلی تأکید شده، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ان نکاح و سنتی، ازدواج رسم و سنت من است، کسی که از این روگردان بشود از من نیست، یعنی جز افراد ویژه ما محسوب نمیشه، نه اینکه مسلمان نیست. فمن رغب عن سنتی فلیس من. خب اهمیت بعض ازدواج رو، و برخی روایات داریم خونه ای که در اونجا مثلا ازدواج برگزار می شود جای مبارکی است، خریم به این مضمون. خب برعکسش طلاق است. این که میگه ابغض الحلال یعنی حلال هست اما منفورترین حلال ها، معناش اینه که تا به تعبیر فارسی برخی کارد به استخوان نرسیده و تا چاره‌ای وجود داره کسی سراغ طلاق نره. طلاق چیز بسیار بدی است. چرا؟ تأثیرات منفی روانی روی مرد، روی زن میگذارد، روی فرزندانشون میگذاره، واقعا فشارهای روانی بسیار شدیدی را اختلافات خانوادگی مخصوصا موقعی که به طلاق منجر میشه روی فرزندان اونها میگذاره. خیلی از نوجوانان و جوانان بزهکار را موقعی که بررسی کردن میبینن خیلی از اینا از خانواده های طلاق هستن، پدر و مادر از هم جدا شدن، اینا آواره شدن و در دام افراد شیاد و عوامل انحرافگر و شیطانی قرار گرفتند و تو دام انحرافات افتادن. لذا پدر و مادرها تا اونجایی که ممکنه باید سعی کنن اولا اختلافاتشون را حل کنن، اگر هم حل نشد سعی کنن به فرزندانشون منتقل نشه، حداقل در حضور فرزندانشون با هم دیگه هیچ اختلاف نظری نداشته باشن. اگر یکی از پدر و مادر چیزی گفت، دیگری فوراً در مقابل فرزندان حرف همسر خودشو نقض نکنه، خلاف او حرف نزنه، بلکه تأیید کنه حتی الامکان تا جایی که امکان داره و مشکل خاصی به وجود نمیاد. اگر حرف طرف مقابل اشتباهه، در غیاب فرزندان با همسرشون صحبت کنن و تذکر بدن که این نکته درست نیست، بالاخره هر جور هست حل کنن و مخصوصاً به طلاق نرسن تا اونجا که ممکنه طلاق نباشه. در قبل از اسلام طلاق همچنان که ازدواج بود طلاق هم بود و برای طلاق حد و مرزی قائل نبودن. یعنی گویا ازدواج و طلاق یه بازیچه شده بود. امروز طلاق میداد، یه روز ازدواج میکرد، دوباره طلاق میداد، بار سوم، چهارم، دهم. گاهی اوقات افراد برای که همسرشون را اذیت کنن نمیخواست باش زندگی کنه، طلاقش میداد. بعد اون موقع عده هم بود، عده نگه میداشت تا عده از سر میومد، نزدیک بود که تمام بشه، این زن از سر این خلاص بشه، رجوع میکرد، آشتی میکرد. نه برای این که با او زندگی کنه، برای این که نکنه این بعد بره با کس دیگری ازدواج کنه، رجوع میکرد، بعدم باش زندگی نمیکرد. بعد از مدتی دوباره صیغه طلاق جاری میکرد. قرآن اومد، خداوند فرمود الطلاق مرتان، طلاق دوباره، یعنی طلاق قابل رجوع و آشتی دوباره. اگر بعد از دوبار طلاق دادی، این طلاق دیگه طلاقیست که حق رجوع نداری، یعنی زندگی را بازیچه قرار ندید. فان طلقها، اگر بعد دوباره طلاق داد، حق رجوع ندارد، حتی تنکح زوجا غیره، مگر اینکه عده سر بیاد و این خانوم بره با فرد دیگری ازدواج کنه با شرایطی که در فقه بیان شده. اگر باز این ازدواجش با همسر دوم همسر نگرفت و همسر دوم او را طلاق داد، باز باید عده نگه داره. بعدن اگر مایل بود میتونه با عقد جدید به ازدواج اون فرد در بیاد. خب چرا خداوند این کار رو کرده؟ در واقع خواسته غیرت مردها را تحریک کنه که اینقدر صیغه طلاق هر روز جاری نکنن. دوبار طلاق دادی بس دیگه، ازدواج پشیمانم شدی. اگر میگه این دفعه همسرتو طلاق دادی، دیگه حق رجوع نداری مگر اینکه بره با فرد دیگری ازدواج کنی. خب این برای اینه که طلاق کمتر واقع بشه. سه طلاق چیه؟ یه موقع کسی در سه نوبت، همینطور که آیه قرآن الطلاق مرتان، یعنی مرتان بعد اخرى، یه بار طلاق داد، آشتی کرد، دوباره طلاق داد، به این صورت آشتی کرد تا بار سوم. اینجوری معمولا سه نوبت کم اتفاق میفته، سه نوبت طرف طلاق بده و بعد محتاج به این بشه که دیگه حالا حق رجوع نداره مگر اینکه بره با کسی ازدواج کنه. طلاقی که در سه نوبت باشه به این ترتیبی که از ظاهر آیه برداشت میشه، بله دیگه حق رجوع نداره مگر این خانوم بعد از عده بره با دیگری ازدواج کنه. اگر او طلاق داد، ممکنه اون همسر دوم، خب طلاق نده، اجبار نداره دیگه، ممکنه بخواد با او زندگی کنه. اگر طلاق داد، بعد از طلاق هم اگر خانوم رضایت داد، و الا بدون رضایت او، ازدواج بدون رضایت باطله. خب همه حرفا هست. این نوع طلاق سه نوبت باشه از نظر شیعه و سنی درسته و احتیاج به ازدواج با فرد دیگر پیدا میشه، که این ازدواج با مرد دوم را، این مرد دوم را میگن محلل، یعنی حلال کننده این فرد برای همسر قبلیش اگر طلاقش داد، نداد که هیچ. این در صورتی که با همین فاصله زمانی و سه نوبت و عده نگه داشتن از نظر شیعه و اهل سنت درسته و احتیاج به محلل هست. اما برادران اهل سنت غالبا گفتند که اگر کسی از همسرش بسیار خیلی ناراحته، میخواد یه مرتبه گویا تلک و بچنه طلاقی بده که قابل رجوع نباشه، میتونه یه مرتبه تو یه جلسه مثلا سه بار به همسرش بگه تو طلاقی طلاقی طلاقی، یا مثلا بگه تو سه طلاقه ای، کافیه همین که گفت تو سه طلاقه ای، حالا به فارسی یا عربی به هر زبانی گفت اشکال نداره، بگه انت، عربی بگه انت طالقون ثلاثن، تو سه طلاقه. گفتن این دیگه سه طلاقه میشه، حق رجوع هم نداره. این سه طلاقه ای که در میان برادران اهل سنت پرسیدید مطرحه، اینه که کسی یه مرتبه در یک جلسه یه مرتبه بگه همسرم سه طلاقه است، یا سه بار بگه تو طلاقی طلاقی طلاقی، میگن این دیگه حق آشتی کردن نداره، پشیمانم بشه حق نداره مگر اینکه این خانوم بره عده نگهدار 3 ماه مثلا ازدواج نکنه، بعد از 3 ماه بره با مرد دیگری ازدواج کنه، تمام شرایط عقد و عروسی و همه چیز انجام بشه، بعدن اگر اون مرد بعدی طلاق داد او را دوباره عده نگه داره، بعد از عده اگر همسرش راضی بود، این خانم راضی بود، میتونه با اون همسر قبلی ازدواج کنه. این البته خب یه مقداری مشکلاتی هم برای برادران اهل سنت به وجود آورده، چون گاهی میشه که یه نفر عصبانی، ناراحته، یه مرتبه احساساتی میشه و از دهنش در میره که آقا همسرم سه طلاقه. خب این مشکلاتی رو ایجاد میکنه، ولی تا به حال مذاهب اربعه نظرشون این بود که این طلاق درسته. فقط یه چند ده سالی هست که برخی از علمای اهل سنت نظر دادن که نه، موافق نظر شیعه نظر دادن که اگر کسی در یه جلسه همسرش رو سه طلاق کرد، این یک طلاق بیشتر حساب نمیشه و حق رجوع داره. این مطلب را قبلا برخی از اهل سنت داشتن. ابن تیمیه که عمده وهابیون افکارشون برگرفته از او، در این مسئله ابن تیمیه نظر موافق داره و میگه که هماهنگ با شیعه است در خصوص این مسئله. میگه که بله، سه طلاقه یک طلاق بیشتر حساب نمیشه. برخی از شاگردان او هم همین نظر رو دارن، در اینجا چنین نظری داره. اما مذاهب اربعه عموما نظرشون این بود که نخیر، سه طلاق واقع میشه، الا اینکه حدود شاید 40-50 سال قبل در مصر عده‌ای از علمای اهل سنت فکری کردن، دیدن واقعا مشکل ایجاد کرده برای جامعه اهل سنت، فتوا دادن که نخیر، همون یک طلاق بیشتر حساب نمیشه و عرض کنم که میتونه آشتی کنن، رجوع کنن بدون احتیاج به محلل. به این وسیله خب خیلی مردم اهل سنت مصر خوشحال شدن که از این بن‌بست در آمدن. خب کار قشنگی نیست که حالا مثلا کسی همسرش رو سه طلاق کرده بعد بره و خب معمولا خیلی مخفیانه هم انجام میشد و دلشون نمیخواست کسی بفهمه که همسرش رو سه طلاق کرده برده کس دیگری با کس دیگه ازدواج کنه به عنوان محلل. خب خیلی نگران بودن. اهل سنت اونجا خوشحال شدن. بعدن این مطلب قانونی شد در کشور مصر. قانون رسمی کشور مصر این شد که اگر کسی همسرش را در یک مجلس سه طلاق کرد، حق رجوع داره، یک طلاق بیشتر محسوب نمیشه. به دنبال او چندین کشور دیگر عربی هم مانند امارات هم اونجا هم همین فتوا رو دادن، قانونیش کردن. الان در چندین کشور همانند مذهب جعفری فتوا میدن که یک طلاق بیشتر حساب نمیشه. البته در ایران هنوز گوشه کنار افرادی هستن، ولی شاید خیلی از افراد به خودشون این جرأت را نداده اند و چنین فتوایی نداده اند که سه طلاق یکی حساب بشه و بتونن رجوع کنن. ولی خب حالا این در برخی کشورها این کار شده. اگر علمای اهل سنت ایران هم فکری بکنند و بتونن راه حلی پیدا کنند، کمکی به برادران و خواهران اهل سنت ایران هم میشه در این قضیه. البته من یه زمانی یکی از بزرگان اهل سنت مصر تشریف آورده بودن ایران، مفتی اعظم مصر آقای دکتر فرید واصل نصر اومده بودن، من ازشون همین مسئله رو پرسیدم که آیا درسته که در مصر علما فتوا میدن که سه طلاق در یک مجلس یکی حساب میشه همانند نظر شیعه؟ گفتن بله، و فرمودن که در قانون کشور مصر هم همینه. حتی من گفتم ممکنه شما اینو مکتوب کنید؟ من اینو سوال کردم، ایشون کتبا نوشتن در کل کشور مصر قانون همینه که دادگاه های رسمی که غیر رسمی همه سه طلاق رو یکی حساب میکنن و قابل آشتی میدونن. و همین مطلب را با خط و امضای ایشان عرض کنم که یکی از مجلات مربوط به مجمع تقریب بین المذاهب الاسلامی چاپ کردن، ظاهرا در مجله ثقله یا مجله تقریب اینو چاپ کردن. این اجمالی از بحث سه طلاقه.
سوال دیگه که مطرح شده، وهابیون گفتن که چرا شیعیان بیش از آن که از پیامبر حدیث نقل کنند از امامان خود حدیث نقل میکنند؟
اینا نمیدونم واقعا اینقدر بی اطلاع از مذهب شیعه هستن یا عمدن خودشون را به نادانی میزنن. هر دوتاش اشکاله. اگر کسی اینقدر بی اطلاعه، چرا بی خودی بدون مطالعه میخواد ایراد بگیره؟ اگر میدونن، چرا واقعیت هایی که میدونن مخفی میکنن؟ مگر اینا نمیدونن که ائمه اهل بیت علیهم السلام حرفی جز حرف جدشون رسول الله ندارن؟ مگر احادیث و فرمایشات ائمه اهل بیت علیهم السلام چیزی غیر از حرف جدشونه؟ ائمه اهل بیت هم فرمودن خودشون مکرر در مکرر، حرفی که ما میزنیم حرف جدمون رسول الله هست، از خودمون حرفی اضافه نمی کنیم در دین. حالا من به عنوان نمونه یکی دوتا حدیث رو نقل می کنم. از امام باقر یا امام صادق علیه السلام حدیث داریم، فرمود حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی. حدیث من حرف من حرف پدرمه، حرف پدرم از پدرش تا رسوندن به امیر مؤمنان، و سخن امیر مؤمنان سخن رسول الله هست که رسول الله هم فرمود انا مدینه العلم و علی بابها، منم شهر علم و علی درب و دروازه اوست، وسیله رسیدن به علوم من حضرت علی. خب فرمایشات ائمه اهل بیت همون فرمایشات جدشون رسول الله هست، حرفی غیر از اون ندارن، خودشون کلی فرمودن همه حالا در اینجا یه مطلبی هم از صحیح بخاری به یادم آمد که این نکته جالبه. در صحیح بخاری نقل کردن که حضرت علی علیه السلام یه موقعی میخواستن محرم بشن، تعبیری رو فرمودن لبیک بحجت و عمرت. در صحیح بخاری عبارت رو میگم، کسانی که خواستن جستجو کنن، یه نفر گفت با این نوع محرم شدن خلیفه عثمان مخالف زمان خلافت عثمان بود. میگه حضرت علی فرمودن ما کنت لأدعى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله لقول أحد، من هرگز آن نیستم که سنت رسول الله را به خاطر سخن هیچ کس رها کنم. جد ائمه اهل بیت حضرت علی علیه السلام فرمایش اینه فقط سنت رسول الله، قول و فعل رسول الله. ائمه اهل بیت هم فرزندان همین امیر مؤمنانن، فرمودن همه حرفای ما حرف جدمون رسول الله هست. البته عمده فرمایشات پیامبر رو از طریق ائمه اهل بیت میگیره، چون اونا از همه بیشتر فرمایشات جدشون رو نقل کردن. اگر کسی غیر از ائمه اهل بیت، هر یک از اصحاب عادل پیامبر هم چیزی از پیامبر نقل کنه، از طریق افراد عادل نقل شده باشه، او را هم میپذیرن. اما اگر فردی ولو عادل از قول پیامبر چیزی نقل کنه، یکی از ائمه اهل بیت خلاف او نقل کنه، اونجا یقینا سخن اهل بیت رو میگیرن، میگن اون آدم عادل در اینجا اشتباه کرده. اینا اشتباه نمی کنن فرمایش رسول الله را، ولی دیگران ممکن اشتباه بکنن.
سوال دیگه ای که پرسیده شده جالبه که با این سوال هم در ارتباط هست. پرسیده شده که گفتن اگر شیعیان پیرو اهل بیت هستن، چرا از امام حسن و امام حسین کم نقل کردن؟
بله، اینجا باید این سوال مطرح بشه که چرا، واقعا این سوال باید از دیگران پرسید که چرا شیعیان نتونستن از امام حسن و امام حسین حدیث نقل کنن؟ شیعیان که تمام 12 امام رو قبول دارن، آنها را نور واحد میدونن، چطور شد شیعیان از امام صادق و امام باقر این همه حدیث نقل کردن؟ با این که میگن امامان همه یکی هستن، از امام حسن و امام حسین کم حدیث نقل کردن؟ خب مشخصه باید برگردن به وضعیت زمان، چه زمانی شیعیان در خفقان و فشار بودن که نمیتونستن درست با امامانشون ارتباط بگیرن، چه زمانهایی آزادتر بودن. اگر از امام باقر و امام صادق علیه السلام حدیث بیشتر دارن، نه به خاطر اینه که اون امامان را بیشتر قبول دارن یا اونا بیشتر حدیث بلد بودن، امام حسن امام حسین کمتر بلد بودن، خیر، امام صادق هم میگه فرمایشات من از جدم امام حسین و امام حسن و اینهاست، از اونا یاد گرفتیم، به ما رسیده. اما باید وضعیت زمان رو بررسی کنن. امام حسن و امام حسین علیهم السلام زمان امامتشون کی بود؟ زمان کدام یکی از خلفا بود؟ زمان معاویه بود. معاویه ای که با حضرت علی علیه السلام پدر این دو بزرگوار، پدر امام حسن و امام حسین، جنگیده، با امام حسن مجتبی علیه السلام جنگیده، بیشترین فشار در زمان معاویه روی پیروان حضرت علی و ائمه اهل بیت علیهم السلام بود، به حدی که گاهی از اوقات خود نام علی داشتن جرم محسوب می شد. این رو باید پرسید که چرا اینقدر خفقان ایجاد کردن برای شیعیان که جرأت نکنن رفت و آمد داشته باشن با امام حسن و امام حسین، که این براشون جرم محسوب بشه، اذیتشون کنن، که در نتیجه شیعیان از این دو بزرگوار مستقیماً کمتر حدیث نقل کنن. البته احادیث داریم، کتاب ها نوشته شده، ولی مسلماً در مقایسه با احادیثی که از امام باقر و امام صادق علیه السلام نقل شده اینا بسیار کمتره، به خاطر فشار و خفقانی که ایجاد کردن. در حالی که اگر قرار آزادی بیان باشه برای مسلمانان، چرا برای پیروان اهل بیت این آزادی نباشه؟ باید بررسی کنن چرا در تاریخ از سوی چه کسانی این فشار روی شیعیان آمده است که حتی رفت و آمد جرأت نداشته باشن با امامان خود داشته باشن تا کمتر از اونها حدیث نقل کنن.
خوشو یکی سوالاتی که برخی از حالا ایرانی ها و حالا شیعیان، بحث فقط بحث سنی و شیعه نیست یا وهابیت نیست، خیلی از ایرانی ها این سوال رو هم میپرسن، این همه امامزاده در ایران از کجا اومده؟ آیا ائمه اطهار اینقدر فرزند داشتن تا این حد و همه فرزندانشون در ایران بودن؟ مگه این به چه شکله؟
این سوال خوبی است. اولا امامزاده هایی که هستن که در ایران که در غیر ایران، همه اینها امامزاده بلا واسطه نیستن. شیعیان برای ائمه اهل بیت ذریه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احترام ویژه قائلن، مگر کسانی که هرچند فرزند امام باشند، حتی فرزند بلا واسطه، اما در خط امام و پیامبر نباشند، اونا خطشون جداست. اونایی که در خط آباء طاهرینشون بوده اند، شیعه برای اونا احترام ویژه قائله، به احترام پیامبر، به احترام امام معصوم، برای فرزندانشون هم احترام ویژه قائل هستند. حالا فرزندان بلا واسطه در درجه اول، درجه دوم فرزندان با واسطه. بعضی از ائمه اهل بیت کمتر فرزند داشتند، مثل امام رضا علیه السلام، برخی مانند پدر بزرگوارشون حضرت موسی بن جعفر علیه السلام تا حدود 30-35 فرزند برای ایشون نقل کردند. برخی ائمه فرزند نسبتا زیاد داشتند، امام صادق همچنین. خب بعد هر یک از اینها بعضیاشون فرزندان زیادی داشتند، خود اونها. به نسل دوم امامزاده های با یک واسطه تعدادشون خیلی زیاد میشه، با دو واسطه دیگه باز خیلی بیشتر. همینطور شما حساب بکنید، مثلا اگر امامزاده های بلا واسطه از 11 امام، اینا رو اگر مثلا برای هر کدام میانگین 10 تا فرزند در نظر بگیریم، میشه 110 تا. بعد اگر هر یک از اینا 10 تا داشته باشن، مثلا نسل بعدی میشه 1100 تا، نسل سوم میشه 11000 تا. خب بعضی از این امامزاده ها با یک واسطه، دو واسطه، سه واسطه هستن، امامزاده هستن ولی با دو واسطه، با سه واسطه، مانند حضرت عبدالعظیم حسنی که در ری مدفون هستند و مردم میرن زیارت. خب ایشون با سه چهار واسطه فرزند امامن، جایگاه ویژه هم داشتن، از نظر علمی تقوایی مطرح بودن در حد بالایی. خب این چنین. البته باز این به این معنی نیست که بگیم هر جایی که به عنوان امامزاده مطرح حتما درسته. خب اینا جای بررسی داره، بعضی از امامزاده ها مشخصه، سندشون نوشته شده در کتاب های معتبر، مردم باید به اونها ای که سند درستی دارد به اونها بیشتر عنایت کنند. اگر فرضاً یه موردی باشه که هیچ سند و مدرکی نداشته باشه، نباید اونجا به صرف یک شایعه‌ای برن اونجا اهتمام کنن به اون جاهایی که سند درستی داره، مشخصه، اینجور امامزاده است و مخصوصاً امامزاده هایی که جنبه دقیقاً پیرو به خط آباء طاهرینشون بودن، از نظر علمی تقوایی در سطح بالاتری هستن، به اونا بیشتر اهتمام کنن، همونطور که کار را میکنن شیعیان. و خب امامزاده ها زیادن، برای حضرت معصوم علیه السلام جایگاه ویژه قائلا حساب داره، برای حضرت عرض کنم که شاه چراغ در شیراز جایگاه ویژه قائلا حساب داره، اینها که بیشتر مقام علمی و تقواییشون شهرت بیشتری داشته، بیشتر هم به اونها اهمیت میدهند. در عراق برای امامزاده سید محمد همچنین مقام بسیار والایی، خب حضرت ابوالفضل، حضرت زینب، اینها دیگه کسی قابل مقایسه با این بزرگواران نیست در میان امامزاده ها. خب این هم راجع به بحث امامزاده ها. اولا همه اینا گفتیم پس بلا واسطه نیستن، گاهی ممکنه با یکی دو واسطه باشه. اما این که چرا ایران، علت مطلب رو باز باید از حکام زمان پرسید که چرا امامزاده هایی که وطن اصلیشون مدینه بوده، ائمه اهل بیت علیهم السلام عمدتاً اونجا زندگی میکردن، چرا اینا تو ایران و شیراز و مشهد چه کار میکنن؟ اینا به خاطر خفقان شدیدی بوده که متاسفانه در طول حکومت بنی امیه و بنی العباس غالباً روی پیروان اهل بیت داشتن، هم رو پیروانشون و امام و فرزندانشون. خود ائمه اهل بیت خیلی هاشون تبعیدی بودن، زندان بودن، چقدر حضرت موسی الکاظم علیه السلام چقدر زندانهای مختلف بودن، موقعی که رو خود امام فشار بیارن رو فرزندانشون ها کذا. گاهی اوقات اینا از شدت فشار و خفقانی که بوده اینا آواره می شدن، فراری می شدن، به شهرهای مختلف می رفتن، گاهی اوقات اونجا مرگشون فرا می رسید یا شناسایی می کردن، می گرفتن، اینا رو به شهادت می رسوندن. کم کم شیعیان می فهمیدن این بزرگواری که اینجا کشته شده یا از دنیا رفته است، این مثلا فرزند با یک واسطه دو واسطه یکی از ائمه اهل بیت است، لذا می آمدن زیارت و کم کم شهرت پیدا کرد. اینها به خاطر خفقانی که روی شیعیان اهل بیت بوده آواره شهرها و کشورهای مختلف شده است.
سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتتون، خیلی متشکرم. اگه اجازه بدید ما یک استراحت کوتاه خواهیم داشت با جنگان عزیز. جنگان عزیز ممنونم از شما، یک رفت و برگشت کوتاه خواهیم داشت و بعد در خدمتتون خواهیم بود، با ما همراه باشید.
تو گوش عالم پیچیده ترانه روح العالمین، نشسته رو لب فلک هی در امیر مؤمنین، روشن باغ آرزو از مدد نور ولا، تو دست تاها رسیده تا آسمون دست خدا، شده بهار عالم و فصل سعادت همه، خدا زده ولایتو به نام یار فاطمه، به نام یار فاطمه، دوای درد همه یا علیه، امیر دنیا و عقبا علیه، دنیا تا دنیا ستا حقی به جاست، علی با حق و حق با علیه، بالاتر از ذکر علی نمیمونه عبادتی، ندیده کونه خدا به جز علی ولادتی، وقتی که دین حق فقط کمالش از ولایته، یعنی که حب مرتضا سرچشمه هدایته، سرچشمه هدایته. تو گوش عالم پیچیده ترانه روح العالمین، نشسته رو لب فلک هی در امیر مؤمنین، روشن گلشن باغ آرزو از مدد نور زنام تو دست تاها رسیده تا آسمان.
عرض ادب دارم خدمت شما همراهان همیشگی مجموع برنامه پرسمان مذاهب. ممنون از شمایی که برای ما سوالاتتون رو ارسال میکنید، باعث دلگرمی ماست. انشاءالله بتونیم اونطور که شایسته شما برنامه رو ارائه کنیم. برنامه رو ادامه میدیم با دکتر اسلام برمسلمی، حاج آقای توحیدی. حاج آقای اجازه بدید من یکی از سوالات دیگه که برای ما ارسال شده رو برای شما مطرح کنم. پرسیده شده که آیا تمام کسانی که مسلمان نیستند و پیرو اهل بیت نیستند جهنمی خواهند بود؟
سوال خوبی است، خیلی ها براشون مطرحه، میگن خب تو دنیا این همه غیر مسلمان داریم، آیا قرار است که هر کی مسلمان نیست اینا همه جهنمی باشن؟ و یا بحث پیروی اهل بیت و مذهب رو همه دی سوال میکنن. در این رابطه باید عرض کنیم که اولا تمام کسانی که در گذشته پیرو یکی از پیامبران الهی بوده اند، ایمان آوردند و به اون دین عمل کرده اند، همه اینها اهل نجات و اهل بهشت خواهند بود. 124,000 پیامبر طبق نقل معروف داشتیم، اینایی که هر زمانی هر کسی به اون پیامبر زمان خودش ایمان آورده و به دستور او عمل کرده، همه اینها بهشتی خواهند بود و همه اونها به یک معنا اهل اسلام محسوب میشن. قرآن میفرماید ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا فقط اسلام. اسلام در دو معنا به کار میره، یک معنای گسترده و یک معنای خاص. معنای عام اسلام چیه؟ مقصود از اسلام به معنای عام تسلیم کردن انسان خودش را به خدا. اصل دین اینه که انسان خودش را تسلیم خدای خودش بکنه. هر زمان خدا هر پیغمبری را برای هر گروهی فرستاد همون را قبول کنه، هر کتابی فرستاد هر دستوری داد قبول کنه. اصل اسلام اینه. لذا میگیم حضرت ابراهیم هم مسلمان بود. قرآن کریم میفرماد ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفا مسلما. ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی، حنیفا مسلم بود. حنیفا مسلما اینجا مسلم یعنی چه؟ یعنی تسلیم خدا. اسلمت وجهی لله، چهره ام را تسلیم خدا کردم، یعنی حرکت من جهتگیری من به سوی خداست، اون راهی که خدا گفت. پس به یک معنا تمام ادیان الهی اسلام است و همه پیامبران الهی مسلم بودند. حضرت یعقوب به فرزندانش هنگام مرگ چی گفت؟ قرآن بیان میکنه، بهشون گفت ولا تموتن الا و انتم مسلمون، مواظب باشید از دنیا نرید مگر در حالی که مسلمان باشید، مسلم باشید، یعنی تسلیم خدای خود. خب پس اولا همه پیامبران گذشته و پیروانشون به یک معنا مسلمان بودن، اهل اسلام بودن، یعنی تسلیم خدا بودن. خب لازمه تسلیم خدا بودن اینه که گفتیم هر زمان خدا هر پیامبری هر کتابی فرستاد اونو قبول کنن. وقتی هم که خداوند پیامبر آخر الزمان را، خاتم الانبیا را، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد، لازمه تسلیم خدا بودن اینه که حالا خدا این پیامبر را فرستاده، حالا باید بیان این پیامبر را قبول کنن. حالا خدا قبلا تورات و انجیل را فرستاده بود، طبق او عمل می‌کردند. حالا اون کسانی که واقعا پیروان پیامبران قبلی بودن، حالا خدا گفته از حالا به بعد این پیامبر، از حالا به بعد قرآن. اگر تسلیم خدا هستن، لازمه تسلیم خدا بودن اینه که چیکار کنن؟ این پیامبر و این کتاب رو قبول کنن. اگر قبول نکردن، در واقع نه اینه که این پیامبر رو قبول نکردن، خدا رو قبول نکردن. موقعی که فرستاده خدا را قبول نکردن، یعنی حرف خدا را قبول نکردن، تسلیم خدا نبودن. لازمه اسلام به معنای عام، اسلام به معنای خاص. اسلام به معنای خاص یعنی که اون دین مجموعه اعتقادات و دستوراتی که بر آخرین پیامبر خدا نازل شده است، این اسلام به این معنا در مقابل ادیان دیگر است. خب حالا این که آیا همه کسانی که غیر مسلمانن جهنمیان؟ اولا گفتیم همه پیروان پیامبران گذشته، هر پیامبری تا زمانی که دینش نسخ نشده و دین جدید نیامده معتبر بوده و همه کسانی که به او عمل می کرده اند اهل نجات و بهشتی خواهند بود. اما بعد از این که پیامبر اسلام آمد، آخرین پیامبران الهی، خب نسبت به این پیامبر افراد مختلفند. کسانی که مسلمان نیستند از دو حال خارج نیست، یا واقعا میدونن، فهمیدن این پیامبر پیامبر خداست، واقعیت داره، این قرآن کتاب خداست و در این حال نپذیرفتن، خب طبیعی است که چنین افرادی استحقاق عذاب و عقوبت الهی رو دارن. میدونه این آقا پیامبر اسلام فرستاده خداست، این قرآن کتاب خداست، عمدن قبول نمی کنه. یعنی خدا یا تو گفتی من کار ندارم، نعوذ بالله بی خود گفتی، بی خود پیامبر رو فرستاد. خب این که مشخصه. اما افرادی که نمیدونن، اگر کسی نمیدونه، ندانستن دو جوره، از نظر عقلی هم اینجوریه، انسان یه موقع یه چیزی رو نمیدونه ولی هیچ تقصیری هم در ندانستنش نداره، هیچ زمینه ای برای به دست آوردن نداشته، هیچ راهی برای پی بردن نداشته. خب چنین فردی که اگر کسی نمیدونسته و در این ندانستن هیچ کوتاهی نداشته، زمینه نبوده واقعا، چنین فردی را خداوند عذابش نمی کنه به خاطر ایمان نیاوردن به اسلام، بخواد چیزی که واقعا نمیدونسته، نمیتونسته بفهمه، یقین برخلافش داشته، بدون هیچ کوتاهی. به اصطلاح علما میگن جاهل قاصر. یه موقع انسان دستش کوتاه هست به جایی نمیرسد، یه موقع کوتاهی میکنه دستشو بلند نمیکنه، دستشو بلند کنه میرسه. یه قاصر داریم یه مقصر، موقع دستش کوتاه از این بلندتر نمیشه. یه موقع کسی عقلش از این بیشتر نمیرسه، درک نکرده، واقعا کوتاهی نداشته. هر چیزی را که انسان هیچ کوتاهی نداشته، نمیتونسته بفهمه، لذا عمل نکرده، اونجا مقصر نیست. خداوند در قرآن کریم فرموده ولا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند به هیچ کس تکلیفی نمی کند مگر در حد وسع و توان او. اگر کسی توان فهمی و درکی او به این حد نبوده که بتونه حقانیت مطلبی را، دینی را، مذهبی را بفهمه و لذا در مسیر اشتباهی بوده، اون چیزی را هم که درست می دونسته عمل کرده، یقینا خداوند چنین کسی را عذابش نمی کنه. چرا؟ چون و ما ربک بظلام للعبید ولا یظلم ربک مثقال ذره، پروردگار تو به اندازه سنجیدی ذره ای هم به کسی ظلم نمی کنه. اگر ما بیایم یک کسی را، بچه کوچکی را، بچه 5 ساله را بهش بگیم این بار 50 کیلویی را بردار، خب این نمیتونه، بعد که نتونست بزنیم تو گوشش، خب همه این کار رو زشت میدونن، یعنی آخر شما چقدر ظالم هستی، این نمیتونه کوتاهی نکن، نمیتونسته برداره، شما کوتاهش میکنه. خب خداوند هرگز کسی را که نمیتونسته به هیچ وسیله بفهمه، فهم و درکش در این حد نبوده، کوتاهی نکرده. خب اینو خدا به خاطر چیزی که عقلش نمیرسیده خدا عذابش نمیکنه. اما یه سری افراد هستن که یه سری چیزایی رو عمل نمی کنن، میگن چون نمی دانستیم. چرا نمی دونسته؟ چون اهمیت نداده، براش مهم نبوده. کسی که در ندانستن مقصر بوده، این فرد سزاوار عذاب و عقوبت الهی هست. مثلا خب تو دنیا میدونه دینی هم به نام دین اسلام هست، شخصی به نام جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اومده میگه انی رسول الله الیکم جمیعا، آیه قرآن، بگو پیغمبر من فرستاده خدا به سوی شما تمام انسان ها هستم، ایها الناس، ای مردم، منو خدا برای همه تون فرستاده. اینو شنیده احتمالم میده که راست باشه، اما اعتنانم شنیده کسی هست که این ادعایی هم کرده، 1 میلیارد خورده هم پیرو داره، قبولش دادن بر حق، اما هیچ اهمیت نمیده که بره ببینه واقعا خدای این عالم این فرد رو فرستاده، خدایی که همه انسانها را آفریده، زمین و آسمان را آفریده، این ادعای کوچکی نیست، من فرستاده این خدا به سوی کل جهانیان هستم. شنیده میگه مهم نیست، با زبان حال میگه من کار ندارم، یا خدا فرستاده یا نفرستاده، فرستادم من قبولش نمی کنم، نفرستادم قبولش نمی کنم، حوصله تحقیق و بررسی هم ندارم، خدا یا تو میخوای قرآن فرستادی نفرستادی، من حوصله ندارم. خب آیا چنین فردی سزاوار عذاب و عقوبت هست یا نیست؟ انسان به عقل و فکر خودش مراجعه کنه. چنین فردی به اصطلاح علما جاهل مقصره. درسته که الان نمیدونه، یقین نداره دین اسلام درسته، قرآن بر حقه، ولی در این ندانستن مقصره. میتونست بره بفهمه، بی اهمیتی کرد، یعنی برای خدای عالم و حرف خدای عالم حسابی باز نکرده، همه وجودش، نفس کشیدنش، همه چیز لطف خداست، اما برای خدا خودش هیچه، برای هر کار یه ذره اهمیت داشت، یه عمر وقت میگذاشت برای این که پولی در بیاره، گاهی اوقات برای یک امر جزئی صدها ساعت وقت میگذاره، اما برای که ببینه واقعا این دین حق یا ناحقه هیچ وقت نمیگذاره، اهمیت نمیده. خب این فرد مستحق عذاب و عقوبت یقینا خواهد بود. حالا یه مثالی من گاهی اوقات میزنم، فرض کنید یه آقایی از مسئولین تو محل کارش نشسته، یا مدیر کلی تو محل کارش نشسته، منشی دفتردارش میاد میگه آقا یه نفر اومده، میگه بنده از وزارت خونه اومدم، یه نمایندگی دارم، یه مطلبی رو میخوام به اطلاع ایشون برسونم، یا پرونده‌ای رو میخوام بررسی کنم. خب یه موقع این آقا میاد میگه که بپرسید ایشون نامه‌ای، مدرکی، چیزی هم دارن، فکسی، چیزی، ایشون معرفی شدن یا نه. خب میگن که آقا نه، هیچی نیست، هیچ مدرکی نداره، همینطوری میگه که بنده نماندم میخوام بیام، هیچ سند و مدرکی هم نداره، قبولش نمی کنن. خب این عاقلانه است. یه موقع بررسی میکنن، مدرک و سند داره، میپذیرن، خب اینم درست. یه موقع طرف بگه اصلا سوال نکنی، این آقای مدیر کل بگه سوالم نکنی، نپرسی مدرک داره یا نداره، معلوم نیست راست باشه، بیرونش کنی، اعتنا نکنی. خب اگر این واقعا از وزارت خونه آمده باشه، نماینده مثلا اون مقام بالا، جناب وزیر یا رئیس جمهور باشه، این فرد قابل توبیخ هست یا نه؟ زن آقا نماینده وزیر بود، نماینده رئیس جمهور بود، نماینده پادشاه مملکت بود، مثلا تو راش ندادی، سوالم نکردی، بگی آ من چون نمیدونستم، میگن سوال نکردم، میگه نه دیگه حوصله نداشتم، بیرونش کردم. میگن غلط کردی، بی خودی کارو کردی، تو اگر میپرسیدی مدرکی نداشت بیرونش میکردی، ما هم حرفی نداشتیم، اما تو حوصله نداشتی که ببینی این آقا نماینده این مقام والا هست یا نیست، تو بی خود کردی، میخواست بررسی کنی. حالا روز قیامت خداوند به عده‌ای بگی تو شما چرا دین اسلام را نپذیرفتی؟ چرا پیامبر اسلام را نپذیرفتی؟ میگن ما نمیدونستیم ایشون پیامبر خداست، یقین نداشتی. میگن خب چرا نپرسیدی، تحقیق نکردی؟ یا حالشو نداشتیم دیگه، ما گفتیم خدا یا حالا فرستادی نفرستادی، ما حالا حوصله‌شو نداریم بریم تحقیق کنیم، برای کارهای دیگه وقت داریم، اما برای کارهایی که مربوط به توست خدا یا وقت نداریم. طبعا چنین افت حال بحث مذهب هم گاهی مطرح میکنن، اونجا هم همینه، اگر کسی بداند که مذهب حق کدام است، راه صحیح کدامه، و عمدن راه غلط را بره، این فرد سزاوار مجازات هست. حالا ما بحث نداریم که مذهب حق چیه، کار نداریم، اونی که حق هست هر چیزی میدونه راه حق کدام، خلافش میره مستحق عذاب و عقوبت هست. نمیدونه، نمیدونه یا قاصر یا مقصر، نمیتونسته بفهمه، هیچ کوتاهی نکرده، یه چیزی به نظرش رسیده همون عمل کرده، هیچ کوتاهی هم نکرده، این فرد عذاب نمیشه. و اما اگر نمیدونسته به خاطر بی اهمیتی گفته مهم نیست، بالاخره یه کاری میکنیم، راه آبا اجداد رو ادامه میدیم، یا غلط یا درسته، خب این فرد طبعا اگر راهش اشتباه باشه استحقاق مجازات داره.
بله ممنونم.
مخصوصاً که پیامبر خدا نقل شده در شیعه و سنی فرمودن بعد از من امت من 73 فرقه میشن، یه فرقش نجات پیدا میکنه. خب طبعا وظیفه همه ما مسلمانان شیعه و سنی را سنگین میکنه که ما بریم بررسی کنیم ببینیم واقعا هر کسی یقین داشته باشه این راهی که میره راه درستی.
شما سوال دیگه که ارسال شده برای ما اینه که برخی شبکه‌های وهابی میگن اصحاب پیامبر سنت و روایات پیامبر رو برای ما نقل کردن. شیعیان که آنان را عادل نمیدانند کلن سنت پیامبر رو باید کنار بگذارن. توضیحات شما چیه؟
بله اتفاقا این مطلب و این شبهه چیزیست که از قرنها قبل مطرح شده. خب در اینجا بد نیست این مطلب رو، هرچند خیلی از بینندگان ما شاید بدونن، ولی باز بد نیست که توضیح بدیم. تفاوت دیدگاه برادران تسنن و برادران تشیع در مورد اصحاب پیامبر. البته کلمه اصحاب رو معنا کنیم، گاهی اوقات کلمه اصحاب را به یاران معنا می کنن، معنای دقیقی نیست، اینو قبلا هم اشاره کردیم. اصحاب به معنی همراهان، کسانی که در کنار فردی بوده ام، می تونن همفکر هم باشن، ممکنه همفکر نباشن. در قرآن کریم کافر و مسلمان صاحب یکدیگر معرفی شدن. خب در مورد از نظر اصطلاح برادران اهل سنت، هر مسلمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در زمان مسلمانیش درک کرده باشه، پیامبر را دیده باشه، در حالی که این فرد مسلمان است، نه در حال کافر بودنش پیامبر را دیده باشه، در حال مسلمانی و مسلمان هم از دنیا رفته باشه، بعدن از اسلام بر نگشته باشه، اینو میگن از اصحاب پیامبر محسوب میشه. چه این فرد کوچک باشه، بزرگ باشه، زن باشه، مرد باشه، موقع دیدن پیامبر یک ساله باشه، شش ماهه باشه، فرمودن این جز اصحاب حضرت حساب میشه. لذا حتی افرادی که در آخرین سال عمر پیامبر خدا به دنیا آمده اند، پدر یا مادر فرزندشون رو آوردن خدمت پیامبر که حضرت مثلا تبرکن دستی به سر او بکشن، این رو هم جز اصحاب پیامبر حساب میکنن. لذا در اصحاب پیامبر بودن شرط نکردن که در زمان بزرگی پیامبر رو دیده باشه، رفتار پیامبر رو دیده باشه، از احادیث حضرت، فرماشات حضرت شنیده باشه، استفاده کرده باشه، حدیثی نقل کرده باشه، در جنگ ها همراه حضرت باشه، نه، چه رفته باشه چه نرفته باشه، جنگی رفته باشه نرفته باشه، همه کسان صرف این که این فرمان که اینها جز اصحاب پیامبر حساب میشه. این نکته اول در تعریفی که دارن. شیعیان چنین تعریفی را برای اصحاب قائل نیستن، یعنی بر این باور هستن که ما نه آیه و روایتی داریم که بگه هر کس یه لحظه پیامبر را دید این فرد جز اصحاب پیامبر حساب میشه، و نه از نظر لغت چنین است که اگر کسی کسی را دید جز اصحاب او حساب بشه. مثلا ما تو کوچه و خیابون داریم رد میشیم، روزانه صدها نفر از مقابل ما رد میشند و اونها ما رو میبینن، ما چشممون به اونها میفته، کسی نمیگه شما از اصحاب او هستید یا او از اصحاب شماست. خب شیعیان میگن از نظر لغت که چنین نیست که هر کس کسی را دیده باشه این از اصحاب او حساب بشه، و روایت و آیه ای هم نداریم که گفته باشه استثناءً مثلا قرآن بگه، روایت بگه آقا هر کس یه لحظه پیامبر را ببینه جز اصحاب حضرت محسوب میشه. لذا شیعیان چنین باوری ندارن، چنین اصطلاحی در میان شیعیان نیست. این نکته اول. نکته دوم اینه که برادران اهل سنت فرمودن عطار با همین معنای گستردهش، حتی اونی که یک لحظه پیامبر را دیده، همه اینا عادل هستن. شیعیان این باور رو ندارن، میگن خوب حالا عدالت تعریف خاص خودشو داره. عدالت یعنی این که انسان واجبات خودشو انجام بده، گناهان را ترک کنه. آیا واقعا هر کسی که یه لحظه پیامبر را دیده باشه ولو در کودکی، این مثلا یک تأثیر خاصی در وجود او میگذاره که مثلا یک لحظه چشمش به پیامبر خدا افتاد، این بچه یک روزه یک ماهه که بعد که بزرگ شد، بعد یک ماهشم پیامبر از دنیا رفته اند مثلا، بعد که بزرگ شد بالغ شد، این بشه عادل تا آخر عمرش؟ یعنی مثلا یک تأثیر خاصی فیزیکی غیر فیزیکی در وجود او ایجاد میکنه که دیگه هیچ گناه نکنه و از مسیر عدالت خارج نشه. شیعیان چنین باوری ندارند که تمام اینها میگن خوب مسلمانان زمان پیامبر در میانشون افراد عادل با تقوا وجود داشته، اونا بر اساس عملشون، اونایی که واجبات انجام میدادن، محرمات ترک میکردن، اهل دروغ و تهمت و معصیت نبودن، ناعادلن. عادل بودن را ما با رفتار تشخیص میدیم، نه با صرف همزمانی با پیامبر و اینکه لحظه‌ای در کنار پیامبر قرار داشتن. شیعیان میگن ملاک از نظر ما همون ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ملاک همون والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. مسلمانان زمان پیامبرم با این معیارها میسنجیم، کسانی که اهل ایمان و عمل صالح بودن اینها رو عادل میدونیم، با تقوا میدونیم. و اون افرادی که چنین نبودن، اگر کسی مثلا میدونیم این گناه کرده، دروغ گفته، تهمت زده، صرف این که زمان پیامبر را درک کرده، اینو دلیل بر با تقوا بودن نمیدونیم. از جمله قرآن کریم میفرماید یه عده افرادی که به همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت رابطه نامشروع دادن، اینا از بین خود مسلمانان بودن. در سوره مبارکه نور فرموده ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، اون افرادی که این افك و دروغ را آوردن تو جامعه مطرح کردن، اونا عده‌ای از خود شما مسلمانا بودن. یعنی تصور نکنید کفاری کار رو کردن، عده‌ای از خودتون بودن. خب شیعیان میگن ما چنین افرادی را نمیتونیم بگیم عادل. عادل یعنی کسی که دروغ نمیگه، تهمت نمیزنه. قرآن میگه عده‌ای از مسلمانان به همسر پیامبر تهمت زدن، اونم یک تهمت بسیار بزرگ و زشت، نسبت رابطه نامشروع داشتن. پیامبر خدا را با این تهمتی که زدن چقدر ناراحت کردن. خب ما یه فرد معمولی، کسی بیاد نعوذ بالله به همسر یکی از ما مسلمانان نسبت رابطه نامشروع، غیر از اینکه خود اون زن مؤمنه چقدر ناراحت میشه، همسرش چقدر ناراحت میشه که تو مردم ها همسر این آقا معروف بشه که مثلا نعوذ بالله رابطه نامشروعی داشته، پیامبر خدا رو هم اذیت کردن به این وسیله. خب شیعیان این گونه اصحاب را، اینها رو عادل نمیدونن. یا مثلا کسانی که به جنگ با کسانی رفتن که پیامبر خدا فرموده اگر کسی با اینا به جنگه، مثل اینکه با من جنگیده. کسی که با پیامبر جنگیده باشه ولو اسمن مسلمان باشه، شیعیان او را عادل نمیدونن، با تقوا نمیدونن. پیامبر فرموده اگر کسی با حضرت علی به جنگه، با امام حسن به جنگه، با امام حسین به جنگه، اون مثل که با من جنگیده. لذا اون افرادی را که با این بزرگواران وارد جنگ شده اند، اونها رو شیعیان عادل نمیدانند. و همچنین هر کسی که هر فسقی خب توبه کرده باشه، ممکنه افرادی توبه کرده باشن، خب زمانی که گناهان رو انجام دادن اون زمان که عادل نبودن، بعدن اگر توبه کرده باشن بعد میشن عادل. در مورد جنگ احد عده‌ای فرار کردن، قرآن کریم سخنی از توبه اونها نداره، میگه خدا بخشیدتون، همینطور خدا بخشید. خب اونا با فرار از جنگ فاسق شدن، چون فرار از جنگ یکی از گناهان کبیره، بعد خدا بخشید. حالا آیا بخشش خداوند، توبه سبب عدالت میشه؟ آیا بخشش هم خدا لطف کرده باشه همینجور بدون توبه اونها، آیا باز این معناش میشه عادل میشن؟ این هنوز مسلم نیست. اما در برخی از جنگ ها مثل جنگ حنین در اونجا عده‌ای از مسلمانان جنگ را رها کردند، در قرآن کریم آمده، و اونجا بحثی از توبه و بخشش خداوند هم مطرح نیست. طبعا اون افراد را شیعیان عادل نمیدونن. کسی که فسقی از او ثابت شده تا زمانی که توبه اش ثابت نشده باشه حکم فاسق رو داره. لذا مثلا میگیم شهادت فاسق پذیرفته نیست. کسی که فسقش مشخص شده تا توبه اش ثابت نشده باشه. بنابراین دیدگاه شیعیان اینه و شیعیان میگن که ما همه رو عادل نمیدونیم. چرا؟ روایات پیامبر، سنت پیامبر را از اصحاب عادل پیامبر قبول میکنیم. در رأس همه اونها که فوق عدالت دارای مقام عصمت میدانیم حضرت علی علیه السلام هستند. از هیچ کس نباشه جز حضرت علی، همون حضرت علی به تنهایی هم کافیست که تمام سنت پیامبر را برای مسلمانان نقل کنند.
سپاسگزارم از توضیحاتتون، خیلی متشکرم. ما متاسفانه باز هم به پایان برنامه نزدیک شدیم و برخی از سوالات رو نتونستیم پاسخگو باشیم. انشاءالله در جلسات بعدی و قسمت‌های بعدی بتونیم پاسخگوی بینندگان عزیز باشیم. بینندگان عزیز، ممنونم از شما که با ما همراه هستید. سپاسگزاریم اینکه برای ما پرسش‌ها و سوالاتتون رو برای ما ارسال می‌کنید، نقطه نظرتون رو برای ما ارسال می‌کنید. برنامه مال شماست و ما خوشحال می‌شیم اینطور باشه که شما میپسندید و از ما انتظار دارید. حاجا انتهای برنامه است و انشاءالله بشه که با دعای خیر شما دعا رو برنامه رو به پایان برسونید.
با تقدیر و تشکر از جناب عالی و تشکر از تمام بینندگان عزیز و ارجمند و عذرخواهی از این که احیانا گاهی نمی‌رسیم به برخی از سوالاتی که مطرح فرمودید پاسخ بدیم، امیدواریم انشاءالله در جلسات آینده پاسخگو باشیم. خدایا تو را قسم می‌دهیم به پیامبر و اهل بیت گرامیش که ما را در مسیر صراط مستقیم مورد رضایت خودت همه ما را قرار بده. خدایا گرفتاری‌های امت مسلمان، گرفتاری‌های مسلمانان در تمام کشورها و بلاد اسلامی برطرف بفرما. خدایا روز به روز بر وحدت و اخوت و برادری میان مسلمانان بیفزای و خدایا گذشتگان ما، شهدای ما، رهبر کبیر انقلابمون غریق رحمتت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اجازه سپاسگزارم از شما و ممنون از شما بینندگان عزیز. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. التماس دعا.